بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العرش العظيم، وسلام على المرسلين وعلى سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. یک آینه اگر غبارآلود باشه، اگر دود گرفته باشه، اگر زنگار نشسته باشه، دیگه هیچ دریافتی و هیچ انعکاسی نداره. آینه وقتی آینه است که پاک باشه، صاف باشه و بی غبار باشه. دل آدمی در نگاه قرآن کریم وصف آینه را داره و گناه مثال زنگار، مثال غبار، مثال گرد و دود رو داره. در جایی هم داره که بل ران قلا قلوب هم، میگه دلهای اینها زنگار گرفته، غبار گرفته. آینت دانی چرا قماس نیست؟ مولانا میگفت میدونی چرا آینه دلت انعکاسی نداره، چیزی به تو نشون نمیده، چیزی رو به نمایش و تماشا نمیگذاره؟ آینه دانی چرا قماس نیست؟ زن که زنگار از رخش ممتاز نیست، چون زنگارها از روی اون کنار نرفت. حافظم همین رو میگفت، میگفت دل که آینه شاهیست غباری داره. این دل که یک آینه شاهانه است، خیلی بزرگه، خیلی عظمت داره، ولی متاسفانه غباری داره، غبارآلوده. یعنی من با این دلم هیچ حقیقتی از حقایق عالم رو درک نمی کنم، دریافت نمی کنم. دل که آینه شاهیست غباری داره، از خدا می طلبم صحبت روشن رایی، از خدا می خوام یک کسی سر راهم بگذاره که آینه دل او روشن باشه، یعنی اون دریافت کنه، من از دریافت‌های او نصیب ببرم و بهره ببرم. سر این که ما باید به دنبال اهل بیت راه بیفتیم چیزی جز این نیست. ما آینه ایم، اهل بیت هم آینه است، دلهای ما آینه است، دلهای اهل بیت هم آینه است. منتها ما آینه های گردآلود و غبارآلودی، اهل بیت آینه های بیگرد و غبار. به همین خاطر ما دریافتی نداریم، اونها دار. این متن قرآن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیر، یعنی آینه دل شما پاک، بی غبار، ذره‌ای گردآلود و قبال آلود نیست. در نتیجه شما میتونید دریافت کنید، ما نمیتونیم. مثل شبی تاریک ماشین شما چراغش گلالود باشه، ولی یه ماشینی نه چراغ شفاف روشن باشه، خب معلومه باید دنبال سر او را بیفت. مثلا میستی تا یه ماشینی بیاد چراغش روشن باشه، شما هم دنبال سرش بری، هر طرف او رفت شما هم بری. حکایت ما و اهل بیت یک چنین حکایتیست. اینا آینه دلشون رو اجازه ندادن قبار گناه، زنگار گناه بنشینه، خدا هم بهشون کمک کرده، لذا بی قبار به همین خاطر دریافت میکن. مولوی قصه ای داره، قصه خیلی لطیفه. میگه یه وقتی یه عده ای از چین یه عده ای از روم آمده بودن پیش یک پادشاهی. هم چینی ها هم رومی ها ادعا می کردن که نقاشن، نقاش خوبی هم هستن، در نقاشی کسی به پای اونها نمی رسه. چینیان گفتند ما نقاش تر، رومیان گفتند ما با کر و فر. چینی ها میگفتند ما از این رومی ها نقاشیمون خیلی بهتره، رومی ها میگفتند نقاشی ما رو ندیدی، چه که چه کر و فر و شکوه و عظمتی داره. گفت سلطان امتحان خواهم دارین، که از شماها کیست در دعوی گزین. گفت من گوشم از این لاف ها ادعاها پر، من آزمون میکنم، امتحان میکنم. بسم الله شروع کنید به نقاشی، نقاشیاتون رو میبینم، بعد قضاوت میکنم، بعد داوری میکنم ببینم کی واقعا نقاش داره. گفتن ما آماده ایم. گفت خب چی میخواید؟ ابزار مورد نیازتون چیه؟ چینی ها گفتن ما یک فضایی میخواییم، ابعادش این باشه، طول و ارتفاع دیوارها این باشه. رومی ها هم گفتن هر فضایی که در اختیار چینی ها میگذارید دقیقا همون ابعاد در اختیار ما باشه. شرط دوم ما هم اینه که هر دو فضا روبروی هم باشه. شرط سوم یک پرده بین ما حائل باشه، نه ما اون طرف پرده سرک میکشیم نه اونها این طرف، هر کسی به کار خودش مشغول باشه. گفت بسیار، به هر کدام یک فضایی که خواسته بودن داد. گفت دیگه چی؟ چینیان 100 رنگ از شه خواستن. چینی ها گفتن ما بالاخره میخوایم نقاشی بکنیم، بدون رنگ که نمیشه. 100 جور رنگ خواستن. سرخ میخوایم، ارغوانی میخوایم، توسی میخوایم، سیاه میخوایم، سفید میخوایم. گفت هرچی میخواد بهشون بدیم. به رومی ها گفت شما چی؟ رومیان گفتن نی لون و نه رنگ. گفتن ما اصلا رنگ نمیخوایم. گفت می نمیخواید نقاشی کنید؟ گفتن چرا؟ گفتن چطوری؟ گفت میبینید. گفت خیلی خوب. هر کدوم وارد فضای خودشون شدن. چینی ها رفتن تو اتاق خودشون، شروع کردن به نقاشی کردن. رومی هم رفتن در اتاق خودشون، در فرو بستند و سیقل می زدن. اینا شروع کردن دیوار رو ساویدن ساویدن ساویدن، اونقدر ساویدن که شد مثل آینه، تصویر خودشون رو در اون دیوار به راحتی میدیدم. چینیان چون از عمل فارغ شدند، از پی شادی دهل‌ها میزدند. چینی ها وقتی کارشون تمام شد، شروع کردن به کوبیدن تبل و دهل، یعنی ما آماده این پادشاه بیاد به تماشا. پادشاه هم آمد، شاه در آمد، دید آنجا نقش ها. پادشاه آمد دید، عجب چه نقش های شگفتی، چینی ها بر روی دیوار نقش زدن، خیلی خوشش آمد. بعد از آن آمد به سوی رومیان، آمد وارد اتاق رومی ها شد. بعد از آن آمد به سوی رومیان، پرده را برداشت رومی از میان. تا این پادشاه وارد شد، یکی از این رومی ها پرده رو سری کشید، تا کشید عکس آن تصویر و آن کردارها، زد بر آن صافی شده دیوارها. تا وارد شد پرده رو کنار زدن، آینه شده بود دیوار دیگه. هرچی این بیچاره چینی ها زحمت کشیده بودن، یک بار یک جا تصویرش افتاد روی دیوار رومی ها. آنچه آنجا دید اینجا به نمود. پادشاه گفت هرچی من اونجا دیدم اینجا بهترشه، زیباترشه، جذابترشه، این خیلی تماشایی تره. بعد مولانا نتیجه میگیره خیلی زیبا، رومیان آن صافیانند ای پدر. من وقتی میگم رومی ها پدر جان، منظورم رومی ها نیست، منظورم انسان هایی هست که آینه دلشون رو صاف کردن، قبارها، گردها از این آینه دل زدودن. لیک سیقل کردند آن سینه ها، پاک از آز و حرص و کبر و کینه ها. اجازه ندادن ذره کبر، ذره تکبر، ذره نخوت، ذره حسادت بر دل اینها بنشینه. دلهای صافی دارن، دلهای پاکی دارن. لیک سیقل کرده اندان سینه ها، پاک از آز و حرص و کبر و کینا. حکایت اهل بیت حکایت یک چنین کسانی است. اینا آمدن آینه دل خودشون رو سیقل زدن، صاف کردن، بیغبار کردن. لذا اینها یک حقایقی از عالم دریافت میکنن که من و شما امکان نداره دریافت کن، امکان نداره. و دریافت های خودشونم سخاوتمندانه و کریمانه در اختیار ما گذاشتن که شما اسمش میذارید حدیث. این حدیث ها، این روایت ها، این اخبار، همون دریافت های این ها از این عالمه. نمونه عرض کنم، من و شما چرا دروغ میگیم؟ چرا؟ چون فکر میکنیم این دروغ یه مرکب خوبیه، ما رو به مقصدمون میرسون، گره از کار فرو بسته ما باز میکن. دروغ رو چی میبینیم؟ چند تا کلمه که کنار هم میچینیم. در نگاه ما دروغ یه چنین تصویری داره دیگه. اما حالا نگاه امیرالمومنین ببین، ان الخطايا خيل شمس و ان التقوى متايا ظلل. میگه ببین، خطا، هر خطایی، حالا ما مثال دروغ زدیم، میگه ببین این دروغ، فکر نکن چهار تا کلمه گفتی اونم شنید و تمام شد. دروغ یه مرکبه، منتها یه مرکب چموشیه. شما مرکب چموش و سرکش سوار نشدی، ولی دیدی گاهی وقتا تلویزیون نشون میده این گاوبازها سوار گاو وحشی میشن، به محضی که سوار میشه این گاوه شروع میکنه به بالا پایین کردن. یعنی اولین کاری که میکنه آرامش رو ازش میگیره، بعد هم اینقدر بالا پایینش میکنه، این بر اون بر میزنه تا زمینش نزنه، تا خوردش نکنه، تا از روش عبور نکنه، راهش نمکنه. امیرالمومنین میگه تو وقتی دروغ میگی یا داری گاو بازی میکنی، خبر نداری. این دروغ یه گاو وحشیه. اول کاری که با تو میکنه امنیت تو رو از تو خواهد گرفت، آرامش تو رو از تو میگیره. ندیدی وقتی دروغی میگی شب تا صبح همش به فکری حالا چی میشه، اگه فهمید چطور میشه، اگه فهمید چطور، حالا اگه فهمید چی بگم. میگه آرامش ترزت میگیره، بعدم زمینت میزنه. تو با این دروغ به جایی نخواهی رسید، نخواهی رسید. ان الخطايا خيل شموس. از اون طرف ان التقوى مطايا ظلل. تقوای مرکب راهواریه. تو وقتی صداقت به خرج میدی یا در ظاهر چند تا کلمه گفتی، یه حرکت از خودت نشون دادی، در واقع سوار یک مرکب راهوار شدی. آرامشت که ازت نمیگیره هیچ، تو رو به مقصدم میرسون. الان این زمین یه مرکب دیگه. و جعلنا الارض ذلولا، قرآن میگه، اینم از معجزات قرآنه. میگه قرآن رو ما یک مرکب راهوار قرار دادیم. یعنی یادت باشه این قرآن، این زمین داره حرکت میکنه، ساکن نیست، ساکن می نماید، داره حرکت میکنه، به شدت هم داره حرکت میکنه، هم دور خودش هم دور خورشید. دقیقا مثل یه فرفره ای شما بنداز توی سینی، همزمان که این فرفره داره دور خودش میچرخه، دور سینی هم داره میچرخه. چرخش های زمینه چون این چرخش هاییست با چنین شتابی. اما این لیوان آب اینجاست، ذره ارتعاش نداره، ذره لرزش نداره. چرا؟ چون زمین یک مرکب راهواریه، چموش نیست. بعدم شما رو میرسونه، شب رو به روز میرسونه، روز رو به شب میرسونه، روز رو به هفته، هفته رو به ماه، ماه رو به سال، سال رو به قرن، بدونی که اصلا حالیت بشه. یه وقت نگاه تو آینه میکنیم این تمام محاسن سفید شد. میگه تقوا اینجوریه، تو وقتی صداقت به خرج میدی سواری مرکب راهواری شدی، آرامشت محفوظ، تو رو میرسانه. خب این دریافت کسیست که دلش آینه بی غبار. ما نباید دنبال سر این مرد را بیفتیم، با دنبال سر این را بیفتیم، چون میبینه میفهمه، ما نمیفهمیم، ولی تجربه به ما میگه درست میگه. شما حالا یه نگاهی به پشت سرت بکن، دروغهایی که یه زمانی گفتی بنشین تماشا کن، ببین نتیجه گرفتی یا نگرفتی. اون دروغی که گفتی تو رو رسوند یا نرسوند؟ این شما و اینم دادگاه خانواده. برید یک لحظه بنشینید حرفای این زن و شوهر که شمع و پروانه بودن، لیلی و مجنون بودن، یه روزی الان بشنوید. این میگه دو سال پیش تو به من دروغ گفتی، اونم میگه تو به من دروغ گفتی. تجربه میگه امیرالمومنین درست. منتها انسان که نمیتونه همه چیز رو تجربه بکنه، این از عنایات خداست، از الطاف الهیه که این پاکان رو فرستاد که تو آزمون خطا نکنی. از همون ابتدا بهت بگه از این طرف برو، از این طرف نرو، آینه های بیغبار، ما دنبال سر اینا را بیافتیم. لا تعاد الایام فان الایام یعادیکم، کلام امام صادقه. یه آینه بیغبار داره با شما حرف میزنه، میگه به روزها ناسزا نگو، با روزها دشمنی نکن که روزها باهات دشمنی میکنه. تو رو خدا اگر امام صادق اینو نمیگفت، من و شما اینو درک میکردیم، دریافت میکردیم. میگه نگو سیز نحسه، اگه گفتی سیز نحسه، سیز نحس میشه. میگه ببین این زمان شعور داره مثل خودت، باش دشمنی کنی باید دشمنی میکنه. لا تعاد الایام فان الایام یعادیکم، اینه که ما درک نمیکنیم، واقعا ما درک میکنیم، امکان نداره. اینا چون بیغبارند دریافت میکنن. گفتم در قالب یک حدیث، یک خبر، یک روایت، کریمانه، سخاوتمندانه در اختیار ما میگذاره و صادقانه، یعنی اون چه میگن مطابق حقیقته، مطابق واقعیته، خیال نیست، وهم نیست. اینا مردمان صادقی هن. صادقین کیان؟ شما زیارت جامعه که باز میکنه اهل بیت میگن از صادقون، ما همون صادقینی هستیم که قرآن میگه. فقط ما میتونیم تو عالم صادق باشیم، هیچ کس نمیتونه صادق باشه. جناب عالی ممکنه در گفتار صداقت به خرج بدی، اون چه دیدی حقیقتا بدون این که پیاز داغش کم و زیاد کنی در اختیار دیگری بگذار. ممکنه صداقت در گفتار داشته باشی، اما صداقت در رفتارم میتونی داشته باشی. یعنی هر رفتاری که با زن و بچت میکنی همون رفتاریه که باید بکنی واقعا. هر رفتاری که با یک ارباب رجوع میکنی واقعا همون رفتاریه که باید بکنی. دست به جیبت میکنی به یه نیازمند کمک میکنی، واقعا این همون کمکیه که باید به او بکنی و اون همون کسیه که تو باید بهش کمک کنی. همه اینا مطابق واقع معلوم. بیا بالاتر، گیریم صداقت در گفتار داری، در کردار و رفتار داری، صداقت در اندیشه میتونی داشته باشی. میتونی بگی اون چه من میاندیشم همانیست که هست؟ میتونی اینو بگی؟ امکان نداره. هیچ کس نمیتونه بگه اندیشه های من مطابق واقع. فخر رازی گفته بود 40 سال روی یک موضوع فکر میکردم و یقین داشتم همان است که من میاندیشم. بعد از 40 سال فهمیدم که من خطا اندیشدم. انسان نمیتونه صداقت در اندیشه داشته باشه. اهل بیت میگن تنها کسانی که میتونن صداقت در اندیشه داشته باشن ما اگر گفتیم ان الخطايا خيل شمس و ان التقوى متايا ظلم، حقیقت همینه و جز این نیست. قرنها بیاند و برند، این حرف ما نسخ نخواهد شد، این حرف ما باطل نخواهد شد، چون از صادقون، اینا مردمان صادقی هستند. یعنی آن چه می اندیشند مطابق واقع، مطابق حقیقت. پس ما در واقع وقتی کنار اهل بیت قرار می گیریم، کنار حقیقت ها قرار می گیریم. و ما وقتی که از اهل بیت فاصله می گیریم و کناره می گیریم، داریم از حقیقت ها کناره می. هنر اهل بیت اینه که ما رو به حقیقت‌های عالم آشنا می‌کنه و حقیقت های عالم دست ما رو میگیرن و به حقیقت عالم که خدا هست رهنمون میشن. به همین خاطر ما در اهل بیت خدا رو میبینیم. چقدر زیبا میگفت حافظ، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم. یک کاسه شما شب بذار زیر نور ما، اگه خالی باشه هیچ نوری از ماه درش انعکاس پیدا نمیکنه، اما یه خورده آب بریز تو این پیاله، تو این کاسه، نور ماه درش میبین. میگه اهل بیت ظرف وجودیشون یک چنین حکایتی داره، شما خدا رو در اینا میبینی، چون اینا سرشارن از آب حیات معرفت. ما در پیاله، ما در ظرف وجود این نازنینان عکس رخ یار دیده ای، یعنی نور خدا رو دیده ای. پس شما نور خدا رو در سید الشهدا میبینی. پس وقتی با اهل بیت همراه میشی با خدا همراه شدی. وقتی کنار اینا قرار میگیری در کنار خدا قرار گرفتی، چون دست شما رو میگذارن دست خدا، سر تا پای وجود اینها خدا رو فریاد میکنه، مثل سر تا پای گلاب که گل رو فریاد میکنه. ذره ذره گلاب خاکی از گله، شما در کنار گلاب بوی گل سرخ احساس میکنی، احساس میکنی کنار گل سرخی. حکایت اینها و خدا یک چون حکایتی است. بوی گل دیدی که آنجا گل نبود، جوش مل دیدی که آنجا مل نبود، بو قلاووز است و رهبر مر تو را، می کشد تا خلد تا کوثر تو را. اینه که به ما گفتن ولایت اهل بیت. ولایت رو عرض کردم دیشب، یعنی کنار هم قرار گرفتن. ولی یعنی کنار، ولایت اهل بیت یعنی کنار اینا قرار بگیرن. حالا کنار قرار گرفتن هم دو جوره. شما دو تا حب قند میذاری کنار استکان چای، این یه نوع کنار قرار گرفتنه. ولی به این کنار قرار گرفتن عرب ولایت نمیگه، تلاوت میگه. تلاوت یعنی چیزی در تلو چیزی، پهلوی چیزی، کنار چیزی. به همین خاطرم به ما میگن قرآن رو تلاوت کنید. یعنی چی؟ یعنی وقتی میخونی یه چیزم بذار کنارش. اون چیز چیه؟ عمل. عمل کن. چطور چای بدون قند تلخه؟ پس میزنی؟ قرآنم اگر عمل نکنی تلخه، میذاری کنار. میخوای شیرین بشه، میخوای گوارا بشه، میخوای دلچسب بشه، عمل کن. آیه میخونی عمل کن. وقتی میخونی که کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، اولیاء خدا شب همه شب بیدارن جز اندکی، خب عمل کن. لااقل اندکی بیدار باش. حالا اونها اندکی خوابن، تو اندکی بیدار. وقتی این قرآن شیرین میشه. وقتی میخونی که متکئین علی سرر مصفوفه، اهل بهشت یکی از لذت هایی که دارن اینه که تخت زدن صف به صف کنار هم، رو به روی هم. اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، میگه در بهشت میشینن کنار هم، از هم پرسجو میکنن. خب شما تو دنیا بودی، از خاطراتت بگو. میگه این از خاطرات خودش میگه، اون از خاطرات خودش میگه، هر کدام برای هم یه دنیا حرف داره. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، ولی همه شون یه خاطره مشترک دارن. میگن ما تو دنیا که زندگی میکردیم نگران بودیم، دل واپس بودیم، دل مشغول بودیم، پایان کار ما چی میشه؟ عاقبت ما چی میشه؟ آیا ما عاقبت به خیر میشیم یا نمیشیم؟ لقد من الله علینا، خدا به ما لطف کرد، عنایت کرد، کرامت کرد، ما فرجام خوبی پیدا کردیم. خب تلاوت این آیه چیه؟ یعنی خورده تو هم مشفق باشی، خورده دل نگران باشی، خورده دل مشغولی باشی، قدری از دل مشغولیات لااقل فردای آخرتت باشه، فردای مرگت باشه. بین تمام دل مشغولی های ما رو همین فردای دنیاست، فردا چطور میشه؟ میگه خب یه قدرش هم ببر اون طرف، چون دل مشغولی آدم رو میبرن. بین شما چون دل مشغوله امور دنیاوی هستی، لذا تو رو میکشونه به تلاش وامی داره. خب میگه این دل مشغوله دیگه قدرش هم ببر اون طرف که تو رو به اون طرف متمایل کنه، 4 قدم هم برای اون طرف بردار. شب که سر رو بالش میگذاری یه لحظه تأمل کن، یه روزی بالاخره منو خاک میکنن، من تنهام، همه میرن. اصلا میتونی اینو تصورش کنی؟ زندگی تو تحت شعاع قرار میده، فردا یه جوری دیگری رفتار میکنی، یه جوری دیگری زندگی میکنی. انا کنا من قبل ندعو، ما تو دنیا فقط خدا رو صدا میکردیم، همش میگفتیم خدا چی میگه، خدا چی میخواد، خدا از چی خوشش میاد، برخلاف دیگران همش میگفتن دیگران چی میگن، مردم چی میگن، اگه این کار بکنیم فلانی چی میگه، اگه اون کار بکنیم فلان همسایه چی میگه. میگه تمام دغدغه‌شون همین بود، این چی میگه اون چی میگه، شده بودن آمپر دان اینون. خب این تلاوت دیگه، تلاوت یعنی معیارت، ملاکت، مقیاست، مترت مردم نباشن، خدا باشه. اگر اینجوری قرآن بخونی، قرآن رو تلاوت کردی. اگه تلاوت کنی مثل کسی میمونی که خسته و کوفته است، از سر کار آمده، یه چای با 2 حبه قند سر میکشه، تمام خستگی ها میگه از تنم در رفت. این یه جور کنار هم بودنه، یه جور کنار هم بودن هم اینه که شما این 2 حبه قند رو برداری بندازی تو چای هم بزنی. اینم قندها کنار چای قرار گرفته، ولی کناری که دیگه بینش حائل نیست، فاصل نیست. اینو عرب بهش میگه ولایت، یعنی 2 نفر چنان با هم قاطی بشن، ندار بشن که هیچی بین اینا فاصله نباشه. ولایت اهل بیت یعنی همین، یعنی با اهل بیت قاطی بشی، همراه بشی، هم دل بشی. ببین 2 نفر که با هم رفیق صمیمی هستن همیشه با هم، هر کدوم هم شما ببینی بیاد دیگری میفته. یه حکایت شما با اهل بیت باید یک چنین حکایتی باشه. وقت اگر شما با اهل بیت قاطی بشید با خدا قاطی شده، چون اینا با خدا قاطی هست. مثل یه چایی که با گلاب قاطی شده باشه، حالا شما قندم میاندازی تو اون، همطور که با چای قاطی شد با گلابم قاطی. اینه که در زیارت جامعه میخونید من والاکم فقط والالله، هر کسی کنار شما قرار گرفت با شما قاطی شد با خدا قاطی شد. من والاکم فقط والالله و من احبکم فقط احب الله، هر کسی با شما دوست بشه با خدا دوست شد. السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لبيك يا حسين يعني در مصر.